أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بهداشت عمومی و بهداشت اسلامی، بحث درباره انواع غسل هاست. خب یه سری امور در روایات و در اسلام و بهداشت اسلامی به عنوان مقدر کثیف کننده مطرح است. یکی جنابت است. انسانی که جنوب میشه، این جنابت بدن رو کثیف میکنه و ماندن این موادی که در حال جنابت ترشح میکنه بر بدن ضرر داره. شاید مردم خیلی این مسئله را اهمیت نمیدن، فکر نمی کنن که اگر جنوب بشن کثیف بشن. فقط صحبت وجوب شرعی غسل است برای نماز، ولی بیشتر از این مسئله کثیفی، بدن کثیف میشه بر اثر جنابت. امروز بحث حیض است. یکی از موارد هم حیض. خانومی که قاعده میشه، پریود میشه، این هم سبب کثیفی بدن و بدن دیگر پاکیزه نیست در مورد قاعدگی. شاید روایت صریح نداشته باشیم، ولی روایات به این امر اشعار داره، بلکه بعضیاش هم دلالت داره، بلکه از بعضی روایات این معنا استفاده میشه که حیض هم سبب کثیفی بدن بیشتر از جنابت است. بیشتر از جنابت، بلکه جنابت اگر کثیفی میاره به خاطر اینکه شبیه حیض است. چون شبیه حیض، شبیه قاعدگی، بدن را کثیف میکنه. سبب کثافت کنه، کثافت قاعدگی چیز مسلمی بوده در زمانهای قدیم، مسلم بوده تا جایی که عربها حتی قبل از اسلام وقتی یه خانومی پریود میشه او را در یه اتاق جداگانه قرار بدن، اصلا نزدیکش نمیشن. تا این حد به این مسئله اعتقاد دارن. خب ولی حالا کار به این حرفا نداریم، ولی از مجموع روایات هم این معنا به دست میاد. یه روایتی داریم در این راستاست که ازش استفاده بشه که قاعدگی و حیض هم سبب کثیفی بدن، بلکه کثیفتر از جنابت است. روایت بله، بطه این روایات متعدد است. ما یه روایتیش اینجا میخونیم. بله، فرمای روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سؤال شده، عن المرأتی تر الدم و هی جنوب، درباره خانم خون میبینه قاعده میشه در حالی که جنوب هست، اتغتسل من الجنابه، آیا از جنابت غسل کند؟ او غسل الجنابتی و الحیض واحد، یا اینکه غسل جنابت با حیض را یکی کنه. آخر کار زمانی که قاعدگیش تمام شد یک غسل برای جنابت و حیض قرار بده. امام فرمود قد اتاها ما هو اعظم من ذلک، الا مبتلا به چیزی است که عظیمتر از جنابت است، مهمتر، شدیدتر از جنابت. خب قانون در جنابت این است که اصلا اساس غسل جنابت به خاطر کثیفی روایت شخوندیم علت غسل جنابه نظافه، علت وجوب غسل جنابت پاکیزگیه، یعنی انسان کثیف میشه، چون انسان کثیف میشه باید غسل کنه. خب اینجا میفرماید خانمی که قاعده است، خانمی که جنوب باشه پریود بشه، این غسل جنابت نداره. چرا؟ چون یه چیزی بیشتر از جنابت بر او عارض شده که نه جنابت در کنار حیض هیچی نیست، بله کثیفی جنابت در کنار حیض کل عدم است، نیاز به غسل نداره، نیاز به شستن نداره، اگرم بشوره خیلی فایده مثلا شاید نداشته باشه. پس انقدر این خانم قاعده شده، پریود شده، بدنش کثیف میشه، دیگه غسل جنابت و آثار جنابت در کنار او هیچی محسوب نمیشه. اجاها ما هو اعظم من ذلک، عرض کردیم غسل جنابت به خاطر پاکیزگیه، معناش اینه اگر هم غسل کند پاکیزگی محقق نمیشه و همون حالی که دارد میماند، باقی میماند، پاکیزه نمیشه. با شستن، با غسل کردن بدنش با پاکیزه نمیشه و این کثیفی هست و بالاخره. خیلی خوب، پس این که از این روایت استفاده میشه که با تحقق حیض و قاعدگی بدن کثیف میشه، اونم کثیفتر از جنابت، تا جایی که دیگه غسل جنابت اثر نمیکنه، اینقدر بدن خانم قاعده دار و پریود کثیف است و بله این مشکل رو داره. خب حالا یه روایتی داریم این هر دو رو ذکر بکنه، میگه اگر جنابت هم واجب بشه به خاطر اینکه شبیه حیض است. این روایت راوی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میپرسه ما علت و غسل الجنابه؟ بله واحد کافیه برای هر دو، این روایت اینجوری بفادشه. خب میفرماید ما علت و غسل الجنابه و انما اتى الحلال، خوندیم این روایتو. فرماید چرا آدم باید غسل جنابت کند در حالی که گناهی نکرده، کار حلال انجام داد. انما اتى الحلال و ليس من الحلال تسنیز، حلال آدم را کثیف نمی کنه، نجس نمی کنه. قال امام فرمود ان الجنابت بمنزلت الحیض، چون جنابت مانند حیض. ببین اگر جنابت غسل جنابت واجبه چون با حیض شباهت داره. ان الجنابت بمنزلت الحیض، مانند حیض است. و ذلك ان النطفه دم لم يستحکم، به خاطر این که نطفه انسان، آب منی انسان هم خون است، دمی است که خونی است که مستحکم نشده، خون حسابی نشده، کامل نشده. دم لم يستحکم، چون نطفه دم ناقص است و دمی که مستحکم نیست، انسان باید غسل کنه. پس این خانومی که قاعده میشه و خون دم مستحکم از او خارج میشه، این به طریق اولا باید غسل کنه و کثیفتر خواهد بود. لم يستحکم ولا يكون الجماع، بفرماید که چون همبستر شدن لا يكون الا بحرکت شدید، مگر اینکه با حرکت شدید، همراه با حرکت شدید و سخت، و شهوتون غالبه، و یک شهوتی که غلبه کرده بر انسان. فاذا فرغ الرجل تنفس البدن، وقتی انسان کار همبستر شدن را به اتمام برسونه بدنش نفس میکشه، و وجد، یعنی موادی از بدن خارج میشه، و وجد الرجل من نفسی رائحتا کریهه، انسان میابه که یه بوی نامطبوع در بدن وجود داره. فواجب الغسل لذلك، به همین جهت غسل واجب بشه، چون جنابت و آب منی مانند خون است و خون غیر کامل است، غسل واجب شده، بدن کثیف میشه و غسل واجب میشه. پس خانومی که پریود میشه خون کامل ازش خارج میشه اون کثیف‌تر خواهد بود. پس این علت هر دو غسل رو بیان میکنه، هم جنابت هم قاعدگی است. بله؟ بله، اگر زیاد خود حس باعث فکرم خونی نمیشه، ولی خونریزی زائده بر قاعدگی اون سبب کم خونی میشه. بله، حتما پاکسازی خون هست و فواید زیادی یه حجامتی برای زن محسوب میشه. خیلی خوب. البته این معناش این نیست که غسل جنابت دیگه هیچ فایده ای نداره. در این صورت روایتی هم داریم میفرماید که درباره خانومی است که جنوب است و قاعده میشه. امام میفرماید هر چی دلش بخواد، اگر میخواد غسل کنه، اگر نمیخواد غسل نکنه، صبر کنه تا با غسل حیض یک کاسش کند. پس اینجور نیست که هیچ فایده ای نداشته باشه. اگر فایده نداشت امام این را نمی فرمود. روایتی در قصه ابو عبدالله عن المرأه ی واقعها زوجها، درباره زنی که شوهرش با او همبستر میشه. ثم تحیض، سپس قاعده میشه. قبل ان تغتسل، قبل از غسل، قال انما ان شاءت ان تغتسل فعلت، اگر دوست داره غسل کنه غسل کند. و این لم تفعل فلیس علیها شیء، اگر هم غسل نکرد چیزی باقی بر او نیست. فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا، وقتی پاک میشه یه غسل واحدی است، هم برای حیض هم برای جنابت للحیض والجنابه. خب این روایت ما یه چیز دیگری هم میتونیم ازش استفاده کنیم. مدام میپرسن، چون تو به سنتی این مسئله را رواج داده که خانم قاعده است نباید آب بهش برسه، نباید حمام بره، نباید غسل کنه. از من میپرسن که خانمی که پریود میشه آیا میتونه غسل کنه، میتونه بدنش بشوره یا مثلا خودش تطهیر کنه، آب به موضع برسه. از این روایت استفاده میشه که مانعی نداره، ضرری نداره. امام فرمود خانمی که پریود هست و قاعده هست میتونه غسل جنابت هم بکنه، این شاعت اگر دلش بخواد غسل جنابت انجام بده، این مجوزشه. از این روایت مجوز غسل، مجوز غسل جنابت، بلکه شستن بدن و تطهیر موضع، که این چیزی که امروز تبلیغش میکنه رواج پیدا کرده که خانومی که جنوب است، خانومی که قاعده است و پریود است نمیتونه حمام بره تطهیر کنه خودشه، نه، این روایت خلاف دلالت داره. فرمود میتونه، مشکلی هم نداره. اونا اصلا میگن اصلا حتی خودش نشوره، دستشویی هم بره خودش نشوره، آب نباید برسه به موضع، ولی این روایت میگه میتونه غسل کنه، ظاهرا مشکلی نداره. از این روایت این معنا به دست بیاد که مشکلی نداره. حتی شستن هم دلیلی نداریم، اگر حمام مفصل هم مخواد بره مشکلی از این جهت نداره. خیلی خوب، منتها از این روایات استفاده میشه، از کل روایات. این خانمی که مبتلا به پریود هست اگر هم غسل کند پاک نمیشه، تطهیر نمیشه، این کثیفی قطع نمیشه. اگر هم غسل کند بدنش بشوره، کثیفی قطع نمیشه، همینجور کثیفی ادامه داره. غسل به همین جهت به او فرورش نشده که باید غسل کنه بدنش بشوره، نه ابدا. فقط یه چیزی در روایات آمده و اون این است که مستحب خانومی که پریود است و قاعده است وضو بگیره و در محل در جانمازش بشینه، ذکر خوب بگه. همینقدر در روایات وارد شده، بیشتر از این وارد نشده. پس نیاز به تطهیر نداره، صرفا تطهیر دست و صورت است که اینها نباید خیلی کثیف باشه. مشابه اون هم در جنابت داشتیم که اگر خانمیم، اگر آقایی یا خانمی جنوب شده میخواد قضا بخوره ناچاره، دست و صورت و دهانش و بینیش رمزمزه و استنشاق کنه و آدم میتونه قضا با ابته کراهتش کمتر میشه. اینجور نیست که کراهت برطرف بشه، هنوز هم مکروهه، ولی اگر ناچاری باشه میتونه این کار رو بکنه، منتها با این مقدماتی که عرض کردم، دست و صورت را بشوره یا وضو بگیره یا مزمزه و استنشاق انجام بده. بله البته قرص و مسکن میخورن. بله مسکن میخورن، البته چیزی خوبی نیستش. حالا این درد کشیدن البته علاجی داره در طب اسلامی، داروی درد رحم علاجی داره، ولی استفاده از مسکن در روایات نشده. بله حالا این علتش میتونه چند چیز باشه. یکی از علل و اسبابش غلظت خون است، چون خون به راحتی خارج نمیشه، این احساس درد خون باید خارج بشه دیگه، مثل کسی که ادرار داره نمیتونه ادرار کنه، یه درد شدید به همراه داره. این هم همینجوره، خون باید خارج بشه، تو محل جمع شده، فشار آورده روی دیواره رحم، بایستی خارج بشه اما خارج نمیشه، به همین جهت این سبب درد میشه، سبب درد رحم میشه. به همین جهت قاعده آور اگر مصرف داروی قاعده آور اگر مصرف کنه دردش رو کمتر کنه یا صاف کننده خون، این غلظت خون رو کم کنه، این سبب میشه که این درد کمتر بشه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به استحاضه. بله معلوم نیست کسی بسید، این روایت که الان خوندیم صریح در این معنی، فقط صرف غسل جناب، غسل جنابت کفایت میکنه از غسلهای دیگر همینقدر، اما دلالت نداره که غسل مثلا آیا مس میت یا مثلا فرض کنید که یا حیض سختتر و شدیدتر کثیفتر نباشه. اون بحث نیت است، این بحث نیت فقط، این همه این حرفا در صورتی که نیت معتبر باشه، ولی اگر نیت گذاشتی کنار رو بحث قانون پاکیزگی پیش کشوندیم دیگه غسلا فرقی نمی کنه، همش یک قانون داره، مهم است که بدن را تمیز میکنه، پاکیزه میکنه. خب این بحث تمام، بحث غسل استحاضه. استحاضه خب استحاضه قرائنی شواهدی در روایات وجود داره که استحاضه کثیفتر از حیض است و شدیدتر از حیض، شدیدتر از قاعدگیه. یکی از این قرائن و شواهد این است که در بعضی استحاضه ها مثل استحاضه کبیره باید 3 غسل در روز انجام بدن، 3 غسل در روز انجام بدن در استحاضه کبیره، در متوسطه هر روز یه بار باید غسل بده کنن، ولی خب در حیض کلن بعد از 1 هفته 1 غسل. بله الان میخونیم دلیلش هم میخونیم که فقط نماز نیست، بحث بهداشت و سلامتی هم در کاره. بله این چون اینقدر انسان باید بشوره، بدنشو بشوره، معلوم میشه این کثیفتر از حیضه. حیض 1 هفته یا باره، ولی در استحاضه روزی 3 بار یا روزی 1 بار، حالا یه حال مختلف مواردش، بس معلوم میشه کثیفتره. قرینه دوم در روایات اینه، فرماید که ان دم الحیض حار عبیط، خون حیض گرم است و عبیط است و سیاه است و فلان. بعد درباره خون استحاضه می فرماید و دم الاستحاضتی بارد فاسد، خون فاسد است. و چون خون فاسد هست خب باید بشورن، باید غسل کنن. پس اونی که خونی که فاسد نیست، استحاضه خونی که فاسد است. خب پس معلوم میشه این بدن را کثیف میکنه و خون فاسد بیشتر بدن را کثیف میکنه. و روایاتی هم داریم بفرماید علت استحاضه میکروب و ویروس است. میکروب و ویروس باعث استحاضه است، ولی حیض اینجوری نیست. پس این از روایات هم این معنا به دست میاد که استحاضه یه بیماری است. استحاضه مثل حیض نیست، حیض بیماری محسوب نمیشه، ولی استحاضه یه بیماری است، درمان داره، درمانش همین غسل است. روایات متعددی در این معنا داریم. بفرماید دم الحیض لیس فیه خفا، خون حیض در اون خفایی نیست. هو دم حار در گرمی است، بله، تجری له حرقه، همراه با سوزش. و دم الاستحاضه دم اصفر فاسد بارد، خون استحاضه خونی است که سرد است و زرد است و فاسد است، فاسده، اصفر فاسد، ولی در خون حیض فاسد نیست. فذالک حار عبیط، اون یکی که گرم است و عبیط است و فاسد نیست، این یکی هم فاسده. پس معلوم میشه این کثافت بیشتری میاره، علتش هم میکروب است. دلیلش هم این روایت میفرماد انما ال... از پیامبر، روایت از پیامبر است، انما الاستحاضه رکضت من الشیطان، استحاضه رکضه، رکضت من الشیطان. رکضه یعنی چی؟ رکضه یعنی کسی که سوار چارپا میشه، پاشه که به شکم اون چارپا میزنه تا این سرعت با سرعت حرکت کنه، این بهش میگن رکضه. در زبان عربی این بهش میگن رکضه. یعنی این به علت شیطان، به علت تحریک شیطان، به سبب شیطان، یعنی میکروب و ویروس، به علت میکروب و ویروس، به علت آسیبی که میکروب و ویروس به انسان میزند، خانم استحاضه میشه. پس این خودش معلول میکروب است و معلول ویروس است و یه جور بیماری باید باشه، حال عادی نیست. دلیل معید این نکته این روایت دیگر از امام باقر صاحب، انه سئل عن الاستحاضه، عن المستحاضه، از امام باقر درباره خانومی که استحاضه دارد سؤال شده، قال انما ذلك عرق غابر او رقضه من الشیطان. دو تا علت داره، یا رگ کهنه، غابر یعنی کهنه، روش غبار نشسته، یا رگ کهنه، یا رگذتون من شیطان، به سبب میکروب و ویروس و شیطان است. عرق غابر، رگ، حالا بگیم رگ خونی، رگ خونی پوسیده متلاشی شده، این پاره میشه و سبب میشه که خانم خوریزی کنه. یا این که به خاطر شیطان، شیطان میاد یه عفونتی، یه التهابی در رحم، یعنی میکروب و ویروس، یه عفونتی، یه التهابی در رحم به وجود میاره که این سبب خونریزی بشه و سبب خروج خون میشه. بله، پس این خودش یه بیماری محسوب میشه. بله، میفرماید انما ذلک عرق غابر، یک رگی است که کهنه پوسیده، او رگضتون من الشیطان. خب این علتش اینه. خفا یعنی بخفی نیست، یعنی چیزی نیست که مشتبه بشه، منظورش اینه. امام فرماید چون میپرسن کدوم حیض کدوم استحاضه، امام فرماید خونه حیض خفایی درش نیست، اشتباه نمیشه، چون سیاه رنگ است و همراه با سوزش است و گرم است و محسوسه، ولی خونه استحاضه نامحسوس، سرد و فاسد است، زرد رنگ هم است. فرقش، تفاوتش اینه که امام میخوان تفاوت بین دو خون را بیان کنه که احکامش رعایت کنن. بله؟ نه به خاطر اشغال خون است. حالا شاید یکی از اشغال خون هم رسوبات خون که زوده باشه. نه حالا شاید البته، ولی خب خود یه خانومی یه روز قاعده میشه یه روز هم مستحاضه میشه، یعنی مگر این که بگیم به غلبه هر دو خلط داره، هم سودا هم صفرا، ولی حالا بعید به نظر میرسه، چون این خون اون خون رسمی، خون قاعدگی، خون رسمی که باید خارج بشه، خون اضافه است و رسمی است، ولی مستحاضه مثل هر قسمتی از بدن که عفونت و التهاب پیدا کنه یه ترشح خون زردی ازش میکنه، به این جهت خون کامل و رسمی ازش خارج نمیشه. بله؟ چرا ما میگیم برای خانم ها همین حیض و استحاضه‌شون کافیه؟ خیلی خانم ها را تشویق به حجامت نمی کنیم، چون ولی کاری میکنیم که قاعدگیش بیشتر بشه، مثلا قاعدگیش بیشتر بشه. خیلی خوب، این راجع به بله البته خود روایت میفرماید دمون فاسد، ما از خودمون چیزی نگفتیم. بله این معناش این است که لااقل حداقل استفاده میشه، با شستن کثیفیش هر موقتا برطرف میشه. تفاوتش اینه، یعنی اینجوری نیست که اگر الان غسل کرد یه ساعت دیگه میتونه نماز بخونه، باید بلافاصله نماز بخونه. به نظر میرسه مفادش اینه این غسلی که انجام بده موقتا یه پاکی میاره و همین جهت شب که بشه باید دوباره غسل کنه. تنها تفاوتش با حیض اینه، حیض حتی موقتی پاکیزگی نمیاره، ولی استحاضه موقتی پاکیزگی میاره. خون استحاضه کثیف‌تره، علتش یکی این روایتی که داله بر این است که فاسده، علتش این است که باید سه مرتبه غسل کنه، علتش این است که اعمال دیگری هم داره مستحاضه، در حیض نیست. استفارو تبدیل تعویض پنبه و وضو گرفتن و شستن و اینا همش هست در استحاضه، ولی در حیض اینها این حرفا نیست، اینا وجود نداره، باید استفار کنه. بله شاید. بله بس یک استغفاری داریم و یه استغفاری داریم و چند تا کار باید انجام بده. خب حالا روایت دیگری هم بخونیم راجع از امام صادق، المرأة المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر والعصر، موقع نماز ظهر غسل میکنه، ظهر عصر بلا فاصله باید بخونه، ثم تغتسل عند المغرب، مغرب هم غسل میکنه، مغرب و عشا را هم با هم برای فاصله بدون فاصله بخونه، ثم تغتسل عند الصبح تصلي الفجر، صبح هم غسل کنه، نماز صبح را هم بخونه. بعد فرمود ولم تفعله امرأة قط احتسابا الا عفيت من ذلك، خواهیش خانمی این کارها را انجام نده احتسابا مگر اینکه خوب بشه، درمان بشه. عوفیه، کلمه عوفیه از معافات یعنی خوب شدن و درمان شدن است، مگر اینکه درمان بشه. هیچ خانومی این کارها را انجام نده، یعنی ست و غسل انجام نده، مگر اینکه خوب بشه، درمان بشه. پس معلوم میشه استحاضه بیماری است، خود استحاضه بیماری است و این ست و غسل درمان اوست، این درمانه برای اون. بله این مربوط به بهداشت میشه. بله الان تعبیر به عفونته، خون ریزی ماره همون استشون گفتی مرکزتون من شیطان یعنی عفونت. بالاخره این میکروب و ویروس یا عفونت یا التهاب در رحم به وجود میاره و این مشکلات پیش میاد. بله البته حالا بعضی فقها ممکنه نظرشون این باشه، ولی از بین بردن موضوع آیا لازمه؟ وگرنه همه استحاضه ها قابل درمان است، پس هیچ حکم استحاضه ای نخواهیم داشت. نه اون شاید زخم میگن، حالا مال بکارته یا مال در رحمه، ولی اگر خود استحاضه بعید میدونم این کار، چون باید ولی ما دارو داریم، داروی به نام سماقرومی کل استحاضه رو قطع میکنه، پس بنابراین استحاضه دیگر حکمی نباید داشته باشه، نه بعید میدونم. خب این روایت دیگر میفرماید که ما فعلت هذه امرأه مؤمنه مستحاضه احتسابا الا عذب الله عنها ذلك الداء، خانومی این کار را نکند ست غسل و مستحبات کلا واجبات و مستحبات استحاضه، خانم مؤمنی این کار را نکند احتسابا الا عذب الله عنها ذلك الداء، مگر اینکه خدا این بیماری را از او برطرف کند. پس استحاضه یه بیماری است، بحث استحاضه و غسل استحاضه، کارهای استحاضه همش مربوط به پاکیزگی و بهداشت اسلامی. شاید البته یه قسمتش هم مربوط به احکام شرعی، ولی به نظر میرسه بیشترش مربوط به بهداشته، چون ازش تعبیر میشه به بیماری الا عذب الله عنها ذلك الداء. داء یعنی بیماری، احتساب احتساب یعنی به خاطر اطاعت و تسلیم. بله بعید نیست، اینقدر تشدید شده که باید اینقدر تمیز کنه، پنبه بذاره، پنبه عوض کنه، استغفار کنه، استغفار کنه، استغفار با دال، استغفار با سه نقطه، هر دوی اینها در روایات ذکر شده. معلوم میشه این مشکل سازه، وگرنه این همه تأکید و این همه حالا این سه تا کاری که حد وضو بگیره، مرتب وضو بگیره و مرتب استغفار کنه. استغفار یعنی چی؟ یعنی عطری بذاره که بوی خون استشمام نشه، یا استغفار به این معناست. استغفار یعنی از عطر استفاده کنه، عطرای مخصوص استفاده کنه که اطرافیان بوی خون را حس نکنن، یکی این معنی استغفار. استغفار واسه سه نقطه، اون یک پارچه چیزی روی موضع بذاره و او را ببنده که ما باید خون سرایت کنه به اعضای دیگر. بله استغفار. و یکی هم که پنبه استجمار، بله کار دیگر استجمار است. استجمار یعنی خودش بخور بده، با بخور خوشبو، با عود، مثلا این عود هندی، باید لباسهاش بدنش بخور بده. بس استغفار و استجمار و استغفار، استغفار به معنای این که یه چیزی روی پارچه‌ای، روی موزه، یا حالا مثل این چیزی که امروزه استفاده میکنن، باید روی موزه بذاره و محکم ببنده که مانع برای سرایت خون بشه. خیلی خوب در روایات ها بفرماید خون استحاضه از یه جایی خارج میشه، خونه حیز از جای دیگر خارج، هر کدوم از یه جا خارج میشه، منبعش و محلش فرق میکنه. سالمه، بله بله بله، چرا معید این نکته که این سالم تره. اما روایت داریم که نجس است و کمیش و زیادیش هم، کمیش و زیادیش در لباس و بدن نباید باشه، این مقدار هم هست. بله تمیش، نه بس معلومشه پاکیزه تر از استحاوه، این قضاشه، بس معلومشه خونه خوبیه، نمیده، نه خونه خوبی نسبتا لاقل به نسبت به استحاضه بهتره، ولی خون مشکلش اینه، خون تا وقتی که داخل بدن تمیز و پاک است از بدن خارج بشه کثیف میشه. کلن خون قانونش اینه، از بدن خارج بشه کثیف میشه. اون که خیلی ضرر داره، عقیمی هم میاره. بله، بحث بعدی غسل نفاس هست. نفاس هم نوعا زایمان همراه با انواع کثافت ها و قذارت ها و خونی که خارج میشه، این همون خون حیض است و اینجا هم باید بدنش رو بشوره. یه غسلی به نام غسل نفاس مشابه با غسل حیض است. خیلی خوب، اگر هم بیشتر از مدت قاعدگیش دوام پیدا کرد و استمرار پیدا کرد، باید کارهای مستحاضه را انجام بده، دیگه جزو خون استحاضه. بله، همون کفری که در روایت وارد شده، همون کفر و نمیدونم پارچه و یک چیزی قدیم درست میکردن به نام کف، شبیه همین است، منتهای مواد شیمیایی که عقیمی میاره نداره، شبیه همین درست میکردن خانم، ولی ما ندیدیم، بلدم نیستی، ولی در روایت هست، میگه کفرون که کفر دابه. بله، ان تجعل مثل کفر دابه ما یمنع من سیلان الدم. بله، وهی خرقتون عریضه پارچه پهن و توثق طرفیها فی شیئن تشده على وسطها. اینا یک چیزی به او ببنده و روی وسط بدنش ببنده، گره میزنه، همچه چیزی کفر گفتن. حالا این باید تحقیق بشه که کفر چیه که امروز هم دوباره استفاده. بله، پوشک بچه هم این عقیمی میاره، این مواد شیمیایی داره که عقیمی میاره، هم پوشک بچه ها، هم نوار بهداشتی خانوما، اینا عقیمی میاره، اینا عمدن این کار رو کردن. به همین جهت الان نزدیک آره، یکی از علتاش اینه، الان نزدیک به 20 میلیون نازا داریم، علتش مختلفه، شاید یکیش هم اینه داروها. چی؟ کفر عرض کردم، کفری که در روایت وارد شده، یه پارچه پهنیست، حالا یه جوری خانمای قدیم درست میکردن، روی موضع میذاشتن، یه نخی هم بهش وصل میکردن که به کمر ببندن. بله، شاید از پنبه باشه، البته گفتن کفر، کفر پارچه عریضیست، و یه خرقتون عریضه، و توثق طرفیها فی شیئن تشده على وسطها فتمنع سیلان الدم. خیلی خوب، مهم اینه، مهم این است که این سرایت خون، جلو سرایت خون بگیره، برای استحاضه معتبره. بحث بعدی راجع به وقت هم شد. خب حالا راجع به دارو، راجع به دارو عرض بکنم. بله، دارویی که امروز میخونیم داروی باه مردان، تقویت کننده جنسی و درمان نزایی آقایان است، داروی بسیار مؤثر و مفید. روایت حضرت امیر به شکل شعر اومده، حالا شعرش هم بله، شعر ما اسمش پودر تیمفیل میذاریم، این به شکل شعر اومده که الان من شعرش ندارم، رفقا یه بار تهیه کرده نمیدونم کجا گذاشتم. حالا اصل دارو را عرض میکنم. این دارو یه ترکیبی است از 9 تا گیاه است. گیاه اولش زنجفیل هست. زنجفیل گیاه شناخته شده است و گرمی بخش است، جزو گیاهان گرم، بدن رو گرم میکنه، برای افرادی که سردند و سرد مزاجند و سردی بدن دارند داروی خوبی است، گرم کننده است، بدن را گرم میکنه. زنجفیل البته باید خوب باشه، تازه باشه، حد الامکان سعی کنید خودتون بگیرید و آسیاب کنید، آسیاب شده رو نخرید چون ممکنه آردی چیزی بهش اضافه کنن، حد الامکان تازه خودشون خودتون بگیرید و آسیاب کنید. دومی هم میخک اینا ببینید همه مساوی هستند دیگه، واحد و غیر واحد نداره، همه با هم مساوی هستند، اندازه‌ای که شما خودتون میخواهید. یکی هم میخک. میخک خب معروفه، شناخته شده است. میخک یک گیاهی یا گلی است که شبیه میخ، به این جهت بهش میگن میخک. سومی سمبول تیب است. میخک قهوه رنگه. آره عطر خوبه، برای دندون درد خیلی داروی خوبی است و درد دندان را برطرف میکنه، برای لثه خوبه میخک. یکی هم سنبل تیب است. سنبل تیب که قبلا هم عرض کردم، یک گیاهی بهش میگن علف گربه. علف گربه بهش میگن. گربه خیلی علاقه به این گیاه داره و از این گیاه هر جا باشه پیدا میکنه و استفاده میکنه. چهارمی جوزبویا. یه گردوی ریز شبیه به گردو منتها سفت سفت نیست، ترد است، بهش میگن جوزبویا. جوزبویا یا جوزبووا، جوزبویا میگن، جوزبووا میگن. حالا شنیدم در قم جوز هندی هم میگن، جوز هندی، ولی اشتباه است، جوز هندی به نارگیل گفته میشه. نه گردو کاغذی اون پوستش نازکه، گردوی معمولی که پوست نازک است، ولی این گردو ریزیه، اینقدر خیلی ریز، اندازه تخم مثلا یه گنجشک، حالا نهایتش کبوتر. بله شبیه جوز، همون گردوه. جوز بویا میگن، بهش میگن در قوم جوز هندی، ولی جوز هندی، جوز هندی همون نارگیل. همینه، جوز بویا را اینجا میگن جوز هندی، ولی شهرهای دیگه بهش همون جوز بویا میگن یا جوز بویا میگن. خب پنجمین گیاه کبابه است. کبابه یک تخمای ریزی گرد شبیه به فلفل، فلفل سیاه اگر دیده باشید شبیه به فلفل سیاه. فرقش با فلفل سیاه اینه، فلفل سیاه سفت ای ترده، سریع مشکنه و بله تندی هم به اون صورت نداره، بهش میگن کبابه. این کباب چینی هم میگن بهش، مال چینه، کباب چینی است. ششمین گیاه مستکی. خب مستکی معروفه، در روایات هم بهش میگن الکرومی، گاهی الکرومی، آدم سرومی میگن، شبیه کندر است منتها ترده، حالت بله آدامس نداره، البته خوب و بد داره، باید خوبش انتخاب کنید. یکی هم قرفه. قرفه بیشتر به پوست درخت میخک میگن، قرفت القرنفل. ولی در کشورهای عربی، در عربستان، قرفه به دارچینی که دارچین لولهی اینجا بهش میگن، یا دارچین خطایی، دارچینی که میپیچه، پوستی که میپیچه تبدیل به لوله میشه، بهش میگن قرفه. اگر کسی بتونه قرفت القرنفل تهیه کنه به نظر میرسه بهتره، یا پیچک ها؟ نه، اون قرفت القرنفل، پوست درخت میخک که گیر نمیاد، الان خیلی کمیاب شده. یکی هم دار فلفل. دار فلفل هم داروی بسیار خوب و جزء گیاهان اسلامی مهم در بیشتر داروهای مؤثر مثل مرکب دو، داروهای دیگه استفاده میشه. دار فلفل، فلفل دراز هم بهش میگن، سیاه رنگ و درازه، طولش به 3 سانتی متر میرسه، 3-4 سانتی متر، شاید تا 10 سانتی متر هم برسه، بهش میگن دار فلفل. همون طعم همون فلفل معمولی داره، فلفل سیاه، تو بازار زیاده. آخریش هم تین فیل. تین فیل این یه تخمه، تخم گیاهی است که از شام میارن، اینجا نیست، کمیابه. از شام هم، تو خود شام هم قیمتش بالاست، تقریبا 200 تومانه کیلوش یا بیشتر، خلاصه از شام میاد. حالا به خاطر این درگیری که در شام، در سوریه وجود داره، کمتر میاد، ولی این خیلی داروی مؤثر برای خصوص نازایی، درمان شاخص نازایی تین فیل است. تین فیل بهش میگن تین، کلمه یک تین در عربی یعنی چی؟ یعنی انجیر. فیل خب معروفه چیه؟ خب این تین انجیر، شباهت به انجیر داره ولی خیلی ریزه. یه چیزیست که خیلی ریز میخوان ازش تعبیر میکنن، خیلی ریزه بهش میگن فیل. در عربی، در انگلیسی اینجوریه، در فارسی ندیدم، ولی در انگلیسی به خصوص، حالا اون زمانی که درس میخوندیم، مثلا کسی که خیلی جسش ریزه میگفتن بهش فیل هست، و اینا از این کلمه هم ناراحت میشن. این اینجا تین فیل یعنی انجیر فیل، چون خیلی ریزه و سفته، تنده، تنده، وقتی آدم گزش داره، وقتی آدم مصرف میکنه یا میخوره گزش داره. اینها را باید آسیاب کنید. حز جمیع، بله بله، دق الجمیع در همین شعری که آمده، خیلی شعر جالبی از حضرت امیر، فرماید که اگر شما ضعف و ناتوانایی جنسی داری و جوری هستی اگر یه بار هم بستر شدی دیگه دوباره نمیتونی این عمل را انجام بدید، این دارو را استفاده کنید که میتونی. خلاصه این همه را اینا به شکل شعر خیلی زیبا آورده، به شعر منسوب به حضرت امیر، که همه اینها را آسیاب کنید. و حزه فی منخل دق الجمیع، و حزه فی منخل، اینا با یه علک علکش کن، بله، بعد دو برابرش عسل اضافه کن، دو برابر مجموع عسل اضافه کن و روی آتش ملایم. باید مواظب باشی، در شعر آمده میگه باید مواظب باشی آتشش زیاد نشه، فتذهبه الی الخسرانی، و را از بین میبره و نابودش میکنه. نه، باید آتش خیلی ملایم باشه، مدتی هم روی آتش باشه، این دارو درست میشه. خب این عرق خوب استفاده بشه، اندازه 1 مسخال یا 2 مسخال در روز، البته قبل از هم بستر شدن استفاده بشه برای هم بستر شدن. برای افرادی که نازایی مبتلا هستند، این را از شب هفتم قاعدگی خانم، ببین قانون خانم ها اینه، روز اولی که قاعده میشه روز اول ماهش بهش میگن، روز اول ماهشه، هفتم که پاک میشه میشه هفتم ماهشه، بعد شب 14 ماهش تخمکش میاد پایین، میاد توی رحم، از تخمدان میاد توی رحم، خانم آماده بارداری است. پس این عمل را قانون کلی اینه اسپرم مرد تا 2 روز زنده در رحم باقی میمونه، تخمک که آمد پایین 24 ساعت 1 روز زنده میمونه. پس این شب 14 که تخمک میاد پایین، همون روز و 1 روز و 2 روز قبلش هم همبستر بشن، احتمال بارداری زیاده. و بعدش هم 1 روز بعدش هم اگر همبستر بشن احتمال بارداری زیاده. شب 14 اون هم آخر شب، در روایت داریم که فرماید آخر لیل ارجال الولد، احتمال بیشتری که خانم بچه دارش آخر شب اگر همبستر بشن احتمالش خیلی بیشتره که باردار بشه. ارجال الولد در روایت یعنی احتمال بیشتر هست که باردار بشه. آخر شب این کار را، آخر شب 14 این کار را انجام بدن، بله اندازه یک قاشق یک مسقال الی 2 مسقال ظاهرن. اینا البته به مدت 6 شب از شب 7 تا شب 14 این آقایون مصرف کنند و شب 14 آخر شب هم بستر بشن با اون مواصفات دیگری که گفته شده و ذکر شده و روز انشاءالله ذکر قایم کرد، انشاءالله به احتمال زیاد بچه دار بشن. این دارو حتی افرادی که نطفشون صفره، اسپرم صفرو از در مطب پرتش میکنن بگن برو فایده نداره، این درمان میکنه. و ما شاید صدها بلکه هزاران نفر این دارو را بهشون دادیم که از اونایی که اسپرم صفرند و بچه دار شدن. امید مهمه، هیچ وقت نباید ناامید شد.